بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. اهل تقوا زندگی خودشون رو در مسیری که خدای تعالی در نظر گرفته تنظیم میکنه. نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام کمتر اتفاق میافتاد روی منبر بنشیند، اما قبل شروع به کلام امر به رعایت تقوا نکند. میفرمود ایها الناس اتقوا الله فما خلق امرا عبثا فیلهو. اهل تقوا، ای مردم، ایها الناس اتقوا الله، تقوا داشته باشید. و ما خلق امرون، هیچ شخصی، هیچ کسی خلق نشده که بیهوده آفریده شده باشه. عبثاً فیلهو، تا سرگرم بازیچه بشه. خلق خدای تعالی، خلق انسان‌ها توسط خدای تعالی عبث نبوده، بیهوده نبوده. ولا ترکه سدن فیلقو، خودسر رها نشده تا کار ناروا بکنه. انسان یه هدفی بوده از خلقتش. و ما دنیا خلتی تحسنت لهو به خلف من الاخرت التي قبهها سوء النظر عنده. و دنیایی که خود را برای او آراسته چنین نیست که جایگزین آخرت بشه که در نگرش به او بد جلوه داده بشه. اینجوری نیست. و من مغرور الذي ظفر من الدنيا باعلى همته كالاخر الذي ظفر من الاخره بادنى صحمته. هیچ مغرور و فریب خورده دنیا در بالاترین حد کوشش خودش نتوانسته از دنیا به پیروزی برسه، مثل اون شخص دیگری که از آخرت به کمترین بهره و نصیب خودش رسیده. اینجوری نیست. اینا باید خیلی توجه کرد. حضرت در تمام خطبه ها افراد رو به هدف آفرینششون توجه داده که شما اصلا برای چی خلق شدید؟ عبث خلق شدید؟ بیهوده خلق شدید؟ مسیر خلقتی ما کجاست؟ این هم کلمه قصار 362 بود که حضرت به همین نکته اشاره فرمودن. و از خدای تعالی طلب میکنیم که همه ما رو جز متقین قرار دهد. صلواتی ختم. از غروب امروز ایام البیض شروع میشه، ایام البیض ماه رجب، روز ولادت مولانا امیرالمومنین علیه السلام، روز مرد که به همه شما تبریک عرض میکنم، روزهای نورانی اعتکاف اعمال ام داوود، روز مقاومت و روز شهادت حاج قاسم سلیمانی به دست پلیدترین انسان‌های روی زمین، همه در روز 13 ماه رجب و 13 دی واقع شده. امیدوارم همه عزیزان از این لحظات پرخیری که درش قرار داریم بهره های معنوی فراوان ببریم، برای هم دعا کنیم، برای رفع مشکلات اقتصادی و حل گرفتاری های آحاد امت اسلامی در این روزها و شبهایی که درش قرار داریم دعا بکنیم. دعا به شدت مؤثر است برای رفع این مشکلات. به مناسبت ولادت پرنور مولانا امیرالمؤمنین چند جمله خدمت شما عرض میکنم. اولا رسول خدا خطاب به حضرت فرمودند یا علی، تو را غیر از من و خدا نشناخت. همین عبارت کوتاه کافیه که تا بفهمیم که بین اون چیزی که میگیم تا اون چیزی که بوده خیلی فاصله است، قابل درک نیست. اون چیزی هم که میگیم از خود حضرات یاد گرفتیم و چقدر باید قصه بخوریم وقتی که میبینیم امام علیه السلام با این جایگاهی که داره، رفعت مقامی که داره، مثلا در یک بیانی فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و علی. اون جایگاهی که پیغمبر می‌فرماید غیر از من و خدا تو رو نشناخت، بعد حضرت میگه من رو چقدر آوردن پایین، چقدر تنزلم دادن که میگن علی این رو گفت، معاویه این رو گفت. خیلی ناراحت کننده است، مقایسه سختیه، ناراحت کننده است. ما شیعیان درباره امام خودمون و دیگران به عنوان یکی از اصحاب رسول خدا چقدر مطالعه داریم، چقدر سبک زندگی او رو توجه کردیم و بهش دقت میکنیم و اطلاع داریم. برای شناخت بهتر امام و معرفت به جایگاه رفیع او باید به او نزدیک شد، با او انس گرفت، ارتباط گرفت، مطالعه کرد، فضائل او، صفات او رو شناخت. هرچی که بیشتر بشناسیم در ما تحول ایجاد میشه، در رفتار ما، کردار ما تغییرات به وجود میاد. امام علیه السلام در پیش برد جبهه حق برای خودش خودیتی قائل نبود. ما به عنوان شیعه آیا این گونه هستیم؟ او تکلیف الهی رو میدید، به تکلیفش عمل میکرد. ما مواجه میشیم با بعضی از مسائل، برآورد میکنیم اینجا این حرف رو بزنیم یا نزنیم، سکوت کنیم یا بگیم. شیعه علی اونجایی که باید حرف بزنه حرف میزنه، اونجایی که باید سکوت کنه سکوت میکنه. باید مثل او زندگی کرد. در پذیرش حق شجاع بود، لذا اولین کسی که اسلام آورد و با تحمل همه فشارها را و آزارها و اذیتها را از روز اول پذیرفت و کتمان هم نکرد، از اولین لحظه ایمان خودش رو فاش کرد، غیر از اون چند روزی که وظیفه داشت. بقیه رو فاش، آمد وسط میدان، در طول ایام جوانی فعالانه در همه میادین حاضر بود و خودش رو سپر دفاع از رسول خدا قرار میداد. همین رفتار حضرت برای ما در مقاطع مختلف درسه که چگونه سپرگونه عمل کنیم برای دفاع از قرآن و اسلام و پیغمبر و اهل بیت. یک بیان معروف ایشون داره که شما نمیتونید البته مثل من زندگی بکنید، اما در نامه 45 از نهج البلاغه است، اما به چهار مطلب اشاره دارن: اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. من رو یاری کنید، اون من باشید، کمککار من باشید، انصار من باشید. با چهار صفت، با ورع، تهجد و شب زنده‌داری و تلاش، عفت و پاکدامنی و نفوذ ناپذیری. صداد، اینونی به من، از اعوان من باشید، انصار من باشید. این کلام امام تا امروز زنده است، هم باید اون امام اولمون باشیم، هم اون امام آخرمون باشیم. در دعاهایی که درباره امام عصر ارواحنا فداه آمده داریم، اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدای ما رو از انصار و اعوان حضرت قرار بده. یا عرض میکنیم وکتبنا فی اعوانه و خلصائه، ما جز اونها باشیم. امثال اینها همش همین معنای عینونی رو میده که خلاصش میشه این که اهل انتظار فرج که بالاترین عبادت هاست باشیم. این چهار صفتی که امیرالمومنین علیه السلام از ما خواسته بسیار مهم و قابل تأمله. در قرآن و روایات روی این چهار تا تأکید شده. مثلا در آیه 70 و 71 از سوره مبارکه احزاب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. خیلی آیه زیبایی است. ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا بترسید، پروا کنید و سخن درست و استوار بگویید و قولوا قولا سدیدا، تا خدا اعمالتون رو برای شما اصلاح بکنه، گناهانتون رو بر شما بیامرزه و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند بی تردید رستگاری بزرگی یافته. اینها خاصیت قول سدیده. چهار تا بودا یادتون نره: ورع، اجتهاد، عفت و سداد. من سدادش رو امروز میخوام برای شما یه مقدار توضیح بدم، چون قرآن هم بر او تاکید داره. قول سدید، خاصیت قول سدید این چند تا چیزه. سدده به معنای نفوذناپذیریه، کلمه سین و دال، سدده. به دیواری که جلوی آب رو میگیره میگن سد، مانع میشه، چون جلوی نفوذ آب رو میگیره. یا هر مانعی که بین دو چیز قرار میگیره به او هم سد میگن. سدید هم در همین معنا استعمال شده، دارای استقامت، به طوری که انه روزنه ای وجود نداره که بخواد از او عبور بکنه. خلاصه اهل سداد کسانی هستند که در برابر القاءات و وسوسه های شیطان و هوای نفس نفوذ ناپذیرند. در ایام ماه رجب قرار داریم، باید با دعا و درخواست این فضیلت ها رو در خودمون مستقر بکنیم، در مقام عمل هم در همین مسیرها عمل بکنیم و حرکت بکنیم. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به خدای تعالی عرض میکند، من قسمتایش رو به هم وصل میکنم: اللهم اجعلنی من اهل السداد، خدای من رو از اهل السداد قرار بده. این معلوم میشه باید دعا کرد. یا در اول ماه مبارک رمضان در دعا میخونیم اللهم وفقنا للسداد، یا حتی در زیارتنامه به زیارت حسین علیه السلام مشرف میشیم، در اون زیارتنامه دارد به این که اشهد انک اوزهد سبل السداد، شهادت میدیم که تو راهای سداد، صلاح، فلاح و رستگاری رو به ما و برای ما واضح کردی. و امثال اینها فراوانه. پس باید در دعاها بخواهیم که در این مسیر قرار بگیریم. یک راهش اطاعت الهی است. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین فرمودن طاعت خدا، اطاعت خدا کلید هر سداد و درستی است، باعث می شود هر تباهی اصلاح شود. در یک بیان دیگری فرمودن تقوای الهی کلید هر پاکی و درستی است. حتی در نظرخواهی و نظر دادن هم باید اهل سداد بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خیر الآراء ابعدها من الهوى و اقربها من السداد، بهترین نظرها و دیدگاه ها دورترین آنها از هوای نفس و نزدیکترین آنها به استواری است. البته تأکید شده که مؤمن باید متخلق به صداد باشه، هم گفتار سدید داشته باشه و هم عمل محکم داشته باشه، صداد در گفتار و عمل. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صلی الله الصداد و صلوه مع الصداده، صداد العمل. از خداوند نفوذ ناپذیری بخواهید و همراه آن نفوذ ناپذیری در رفتار را هم بخواهید. شاید صحیح تر جمله بخوایم معنا بکنیم این باشد: از خدا درستی و استقامت بخواهید و همراه اون درستی و استقامت در عمل را هم بخواهید. در همین روزهای ماه دی، ماه بصیرت و آگاهی و ولایت مداری که درش قرار گرفتیم، دو شخصیت بزرگوار به لقاء الهی نائل شدن که هر دو در قول و فعل اهل صداد بودند. قطعا مرحوم علامه مصباح یزدی رضوان خدا بر او که 12 دی سالگشت وفات این بزرگواره، و دیگری سپهبد شهید فرمانده والا مقام جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی، هر دو هم جلوی نفوذ شیاطین جن و انس رو در گفتار و رفتارشون گرفته بودن، هم درست و استوار سخن میگفتن و از اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی دفاع میکردن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن احسن القول السداد، بهترین قولها قول محکم و قول سداده. در رفتار و عمل اجازه نفوذ به کسی نمیدادن، بر سر پیمان خودشون هم تا آخر ایستادن. خواصی بودن که طرفداری حق ملامت هیچ ملامت کننده ای اونا رو از پیمودن این مسیر باز نمیداشت. سردار سلیمانی در زمان شهادتش 63 سالش بود. از اول جوانی تا لحظه شهادت در حال مبارزه بود، خار چشم دشمنان اسلام و انقلاب بود، چند مرتبه هم هدف ترور قرار گرفت. با بصری‌ها در دوران دفاع مقدس، با نیروهای طالبان در افغانستان، با صهیونی‌ها در لبنان، با امریکایی‌ها در عراق، با داعش در سوریه جنگید تا حقایق اسلام و دستاوردهای انقلاب رو حفظ کنه، نشر بده. کسی که اهل صداد باشه این گونه عمل میکنه. یه نمونه عرض کنم، در منطقه پنگ، به نظرم عبارتش این باشه، در اطراف کهنوجه، نیروهای حاج قاسم تحت فرماندهی او از چند جناح به اشرار حمله کردند، منطقه رو پاکسازی کردن. در سال 1372 نماینده یکی از اون خانها، خانهای همون منطقه، به دیدن حاج قاسم اومد و اونجا پیام اون خان رو به حاجی رسون که خان گفته برادر و بستگانم که اسیر شماست اونا رو آزاد کنید تا ما 3 تا از بچه های شما رو، بچه های سپاه رو که در اختیار ما هستند و گروگان گرفتیم، آزاد کنیم. اون پرستاده آمد از طرف خان. حاج قاسم اینجا با اقتدار گفت به اینکه تا فردا ظهر اگر پاسداران ما آزاد شدن، که هیچ، اگر آزاد نشدند نه خانی وجود خواهد داشت و نه روستایی میماند. ابهت این گفتار و قاطعیت در کلام حاج قاسم کار خودش رو انجام داد تا قبل از ظهر فردا اونها هر 3 تا پاسدار در کرمان بودن. خب یکی از یادگاری های حاج قاسم همین موزه های شهداست که در سراسر کشور ساخته شد، یا همین کنگره های شهدا که در استان های مختلف راه اندازی شده. او از ابتکارات حاج قاسمه. قطعا توجه دارید که شهید بزرگوار ما در مسئله فلسطین مهمترین کار رو کرده، به طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن این مرد دست فلسطینی ها را پر کرد. کاری کرد که یک منطقه کوچکی، یک وجب جا مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی با آن همه ادعا می‌ایستد. البته ستاد پشتیبانی از انتفاضه فلسطین رو هم شکل داد. واقعا اگر دستشون پر نشده بود نمیتونستن این مقدار مقاومت کنن. چقدر این شخصیت روی خودش کار کرده بود که انسان بزرگی مثل سید حسن نصرالله عزیز میگفت همیشه آماده بودم جانم را فدای حاج قاسم کنم. خیلی عجیبه این. بعد این همه حرفا خود حاج قاسم وصیت میکنه، تو وصیت نامش توصیه کرده پشتیبان رهبر معظم انقلاب باشید، او را عزیز جان خود بدانید. در سال 1378 به پیشنهاد حاج قاسم به درخواست حزب الله آیت الله علامه مصباح یزدی به لبنان سفر کرده. اینم شاید کمتر شنیده باشید. جلسات علمی، سخنرانی های پربار، مبانی فکری و معنوی فرماندهان حزب الله رو حضرت علامه تقویت کردند. مطالب ایشون پیاده شد، به صورت یک کتاب درآمد، متن درسی تمام رده های حزب الله لبنان قرار گرفت و همه بعد اون کتاب ها رو میخوندن. اینجا بحثش مفصل، وقتم گذشته نمیخوام واردش بشم. این دیدارها و بازدیدهای مرحوم علامه با حزب الله تا اواخر عمر ادامه داشت. اینها هر چی قوه داشتن در مسائل فکری و فرهنگی و اعتقادی و ولایت فقیه از مرحوم علامه گرفته بودند. علامه مصباح متفکری بود که با بصیرت تمام منطقه و جهان رو میشناخت. آیت الله مصباح برای نیروهای مقاومت چارچوب نظری در مسائل بنیادین اخلاقی و اعتقادی و سیاسی فراهم کرد، به خصوص در بحث ولایت فقیه. سید حسن نصرالله در این باره مرحوم علامه این گونه داره که آیت الله مصباح همواره بر پیروی از ولی فقیه تأکید داشت و آن را یکی از الزامات رسیدن به خدای متعال می دانست. او ولایت فقیه را نه صرفا یک اصل سیاسی بلکه مفهومی عمیقا معنوی و دینی معرفی میکرد که بدون آن رسیدن به تعالی معنوی ممکن نیست. خیلی اینا حرفه. من توصیه‌ام این است که مصاحبه مرحوم سید حسن نصرالله درباره آیت الله مصباح یزدی رو حتما مطالعه کن. خیلی نکات نقضی داره. معتقد بودن که مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل وظیفه شرعی و الهی است. این رو علامه معتقد بود، این رو هم القا کرده بود. ما هم برای اینکه فراموش نکنیم که مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل وظیفه شرعی و الهیمون هست و او رو دشمن درجه یک عالم اسلام میدانیم، یعنی آمریکای پلید را، هر هفته او رو لعن میکنیم. خلاصه این دو شخصیت بزرگوار از قول و عمل اهل صداد بودند. میتوان گفت به زینب کبرا سلام الله علیها که او هم اهل صداد در گفتار و رفتار بود تأسی کرده بودند. 15 رجب سالگشت وفات این بانوی مکرم است. 16 دی سید حسین علم الهدا و یارانش در هویزه که به روز دانشجو نامیده شده نشون دادن که اون جمعی، اگر جمعی اهل صداد باشن چه حماسه هایی درست میکنن. حماسه هویزه حماسه کمی نیست. همه اونها اهل صداد در گفتار و عمل بودن، همه اون شهدا. تا اون لحظه اون تانک ها، ببینید اون زندگی نامی اونها رو هم مطالعه کنید. اگر افراد بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت، اهل صداد اونها رو تربیت بکنیم، یک نتیجهش میشه پرتاب ماهواره های ایرانی که روایت پیشرفت و ایران قوی رو به جهان مخابره میکنن، که با توکل بر خدا و اتکاء به توان داخلی این مهم انجام شده. این بعد اهل صداد باشه در عمل، مقاومت داشته باشه، استقامت داشته باشه، راه نفوذ دشمن رو ببنده تا بتوانه با همه پلیدی هایی که دارن یه همچین اثری از خودش بذاره. ولو عده‌ای با بی‌شرمی تمام تلاش کردن این دستاورد مهم ایران رو با بعض حرفا و مصاحبه ها به محاق ببرند، اما خود همین پرتاب نشان داد که سالها تلاش مستکبرین برای مهار ایران بی نتیجه بوده و با روایت های مختلف اینها میخواند امید رو از مردم ما بگیرن. با تحریف مطلبی جورچین رو جوری میچینند که مخاطب دچار یأس و ناامیدی بشه. پیروز میدان رو جبهه باطل ببینه، با پروپاگاندا و صحنه سازی کاری میکنند که نیمه خالی لیوان بزرگتر از آنچه هست دیده بشه و دستاوردهای بزرگ کوچک جلوه بکنه، بی اهمیت باشه. این مخصوص امروز هم نیست، قبلا هم بود، در تاریخ فراوان دیده شده. در سطر اول قرآن می‌فرماید منافقان شروع کردن به وسوسه کردن که آقا همه علیه شما شدن، دست به دست هم دادن، باید بترسید، کذا و کذا. درست مثل امروز که رسانه‌های بیگانه دست به دست هم دادن اتفاقا و 24 ساعته از همین حرفا میزنن که دل مردم رو خالی بکنند. خدای تعالی فرمود این شیطان است که دوستان خودش را میترساند، شما نترسید. یعنی هر کس ترسید دوست شیطان شد. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. این کار شیطانه که یه جوری عمل بکنه که افراد بترسن. نترسید، یعنی خدای تعالی کار دشمن رو کاملا برای ما توضیح داده و اون این که او شما رو به وسیله و ابزارهایی که در اختیار داره با رسانه، با شبکه‌های اجتماعی و امثالهم میترسونه. البته نباید بترسید، نباید مایوس بشید، نباید ناامید بشید. امروز اگر کسی مشکلات اقتصادی آحاد جامعه و تورم و گرانی ها و بیعملی بعضی از دستگاه ها و مسئولی رو نبینه، در قوه بینایی او مشکل وجود داره. خب واقعا این سختی ها هست، گرانی های مضاعف، این یک مرتبه بعضی از جهش هایی که بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ دلیلی به وجود میاد، خب اینا هست. مطالبه حق داشتن با رفتارهای پرخاشگرانه، اینها با هم دیگه فرق داره. باید تذکر داد، مطالبه گری کرد، جدی هم درخواست کرد، اما اجازه سوء استفاده به بیگانگان رو نباید داد. وقتی خود دشمن میگه که من منتظرم که یک حرکتی ایجاد بشود که از او رو سر پل شیطنت‌های خودم قرار بدم، باید مردم با بصیرت کامل توجه داشته باشن و دنبال مسیر شیطان رو حرکت نکنن. من چند هفته قبل هم عرض کردم تیم اقتصادی دولت باید ترمیم بشه، بتوانه تصمیمات درست به موقع با برنامه کامل بگیره و الا دشمنان سوء استفاده میکنن. یه جایی تجمعی میشه، نگاه میبینید یه عده‌ای وارد میشن با شعارهای مطالبه گری که افراد دادن، اونها رو به سمت دیگری هدایت میکنن و میبرن. بعد مواظب باشین پشت پرده ها رو بهش دقت داشته باشید که خلاصه این کار دچار یک انحرافی. البته تعطیلی بازار هم باز به اقشار مختلف مردم فشار بیشتری میاره. باید در مطالبه خواهی اون روش های اصلی رو در نظر گرفت. خلاصه بوخهای تبلیغاتی اگر جوری عمل بکنن و بگن که افراد رو ناامیدشون بکنن و در مسیر مایوس‌سازی و خالی کردن دل مردم حرکت بکنن، اونها تکلیفشون روشنه. او تکلیف بر خودش میدونه که مردم رو مایوس بکنه، اما در داخل رو اگر کسی این گونه عمل بکنه باید جلوگیری کرد، نباید اجازه داد که در سناریوی بیگانه نقش بازی بکنن. حضرت آقا فرمودن این کار جرمه، باید با کسی که مرتکب میشه برخورد بشه، دنبال بشه. یادمون باشه هر روایتی که نتیجهش یأس شد، اعتماد و آرامش جامعه رو به هم میزنه. این روایت روایت دشمنه، دشمن میخواد جامعه آرامش نداشته باشه. یادمون باشه هر حرکتی که دشمن رو شاد کرد یا او تشویق کرد که اون کار رو انجام بدید، برای از پا در آوردن ماست. دیدی تا فرصت پیدا کردن در همون حالی که گفته بودن دوست ما هستن، به نفع ما میخوان کار بکنن، زد و بیش از 1000 نفر کودک و زن و انسانهای بیگناه رو کشت. دشمنان ما به تعبیر حضرت آقا تلاش میکنن تا دستگاه محاسباتی انسان مؤمن رو به هم بریزن تا محاسبه غلط انجام بده. اگر اینطور شد خطر جدی خواهد بود. تا امروز در طول این سالها مردم ما با دقت و بصیرت عمل کردند و به فضل خدای بزرگ من بعد هم همین گونه عمل خواهند کرد. مناسبت های دیگه مثل 17 دی که اون رضاخان پلید مسئله کشف حجاب رو مطرح کرد و اینها، وقت گذشته دیگه بمانه برای نوبت بعد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان و دانش آموزان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواحونا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، سربازان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون بدار، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.